بخشنده و پاک و امین. چشمه انوار ای ماه تمام، تا ابد راه تو باشد مستدام. ای کتاب تو چراغ راه ما، یاد تو در هر نفس همراه ما. ای وجود پاک، ای جان زلال، سیرت آیات تو سر
زندگانی انبیا و رسول گرامی اسلام نشان می دهد همین مظاهر زر و زور که دلهایشان از یاد خدا غافل شده، در صدد تحقق امیال شیطانی خود بودند. زمانی که دیدند نمی توانند با استفاده ابزاری از دین و فریب افکار عمومی منافع اقتصادی و سیاسی خود را تأمین نمایند، با تمام توان بر رویارویی با پیامبر پرداختند و رسالت آن حضرت را تکذیب نموده و به اذیت و آزار ایشان اقدام کردند. خدای بزرگ برای آنکه به پیامبر گرامی اسلام دلگرمی ببخشد و از مخالفت‌ها، کینه‌توزی‌ها و حرکت‌های ایزایی اشراف مکه آزرده خاطر نشود، خطاب به آن حضرت فرمود: بی تردید پیامبران پیش از تو را تکذیب کردند، ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند صبر و پایداری نشان دادند تا نصرت و یاری ما فرا رسید. سوره انعام آیه 34. واقع صبر و پایداری یکی از ویژگی‌های بارز اخلاق فردی و اجتماعی پیامبر اسلام بود. اگر رسول خدا در برابر تهدیدها و تطمیعهای دشمنان سرسخت اسلام شکیبایی نشان نمی‌داد و در مقابل اتهامات بی‌پایه و اساس مشرکین مقاومت نمی‌کرد، هرگز نمی‌توانست اهداف عالی انسانی و الهی خود را تحقق ببخشد. رسول خدا با پایداری خود توانست از مردمی نادان، بت‌پرست، عقب افتاده و بی‌فرهنگ ملتی بیدار و آگاه بسازد که بتوانند استوانه‌های عظیم تمدن بزرگ اسلامی را برپا دارند. از این گذشته، همچنان که قرآن در آیات خود یادآوری نموده است، بدون صبر و پایداری دست یافتن به پیروزی امکان پذیر نیست. هرچند نصرت و یاری پروردگار سنت قطعی و تغییر ناپذیر الهی است، ولی آنگاه این وعده الهی محقق می شود که پیروان طریق توحید در برابر تمام سختی ها و مشکلات قاطعانه بایستند، در دام تردیدها گرفتار نشوند و در تمام صحنه های تلخ و شیرین بردباری نشان دهند و به پیروزی نهایی حق بر باطل یقین داشته باشند. این وعده الهی است که می‌فرماید: همانا کسانی که گفتند خدا پروردگار ماست، سپس در برابر سختی‌ها استقامت ورزیدند، فرشتگان الهی بر آنان فرود می‌آیند و می‌گویند نترسید و حزن و اندوه به خود راه ندهید و به بهشتی که خدا به شما وعده داده است بشارت باد. سوره فصلت آیه 30. دوستان، استقامت و پایداری در دفاع از مرزهای عقیده و پاسداری از کیان اسلام رسالتی نیست که تنها بر عهده پیامبر باشد، بلکه امت اسلامی باید با تبعیت و پیروی نمودن از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل دشمنان سرسخت اسلام با تمام قدرت بایستد و از هویت دینی و شرافت مکتبی خود پاسداری نماید. به همین جهت خدای بزرگ ضمن تأکید بر استقامت پیامبر از پیروان راستین آن حضرت می خواهد همگام با او در برابر جبهه کفر و شرک و نفاق از خود استقامت نشان دهند. کلام وحی گویای این وظیفه و تکلیف الهی است که خطاب بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: همچنان که خدا به تو فرمان داده است استقامت داشته باشند و کسانی که پیرو تو هستند باید همانند تو در برابر کفار و مشرکان قاطعانه بایستند. سوره هود آیه 112. لازم به یادآوری است که مقوله صبر و استقامت اختصاص به زمان و مکانی خاص ندارد، زیرا از سویی جنگ عقیده و مرز و جغرافیه نمی شناسد و از سوی دیگر دشمنان قسم خورده اسلام پیوسته در کمین دنیای اسلام می نشینند و با تمام ترفندها و نیرنگها با آنها نبرد می کنند تا از اسلام دست بردارند و به دنیای کفر بپیوندند. قرآن در سوره بقره آیه 217 در این باره می فرماید: وانها پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. بنابراین هدف اصلی سردمداران کفر مبارزه با اصل اسلام است و این از سیاست های کلان و راهبردی آنان می باشد. قرآن در آیه دیگری این واقعیت را به صورت شفافتری مطرح ساخته و می‌فرماید: بسیاری از اهل کتاب همواره می‌خواهند و دوست دارند بعد از آنکه به اسلام ایمان آوردید دست از دین اسلام بردارید و کفر پیشه سازید. این به خاطر شعله‌های سوزان حسادتی است که از اعماق وجودشان زبانه می‌کشد. سوره بقره قسمتی از آیه 109. عزیزان، تاریخ نشان می‌دهد نه تنها در صدر اسلام بلکه همواره و در عرصه‌های گوناگون مخالفان لحظه‌ای از مبارزه با اسلام دست بر نداشتند. جنگ‌های 200 ساله صلیبی‌ها، تجزیه امپراتوری دولت بزرگ عثمانی و تجزیه جهان اسلام، اهانت برخی از مستشرقان به ساحت قدس قرآن و پیامبر، تولید فیلم‌های توهین‌آمیز و هدفمند علیه اسلام، چاپ پوسترهای موهن، برپایی مراسم قرآن سوزی و شعله بر ساختن جنگهای خانمان سوز استکبار و صهیونیسم جهانی علیه مسلمانان فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی بیانگر این واقعیت تلخ است و تنها راه حفظ اسلام نیز آن است که مسلمانان همانند پیامبر و یاران وفادار او استقامت ببرزند و از موجودیت اسلام با جهاد و شهادت دفاع نمایند و یقین داشته باشند به یاری خدا و پیروزی خواهند رسید. دوستان عزیز، همراهان نازنین، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که استفاده برده باشید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم. الله پشت و پناهتان.
ساعت 2 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار پنجشنبه شب در یک سالن ورزشی در دشت برچه کابل را به عهده گرفت. گروه تروریستی داعش در اطلاعیه‌ای در رسانه وابسته به این گروه اعلام کرد که اعضای داعش با بمبگذاری تجمع شیعیان را در غرب کابل هدف قرار دادند. گروه تروریستی داعش ادعا کرده است که در این انفجار 35 نفر کشته و یا زخمی شدند. پنجشنبه شب انفجاری در سالن ورزشی ملت دشت برچی در غرب کابل رخ داد. در حمله مرگبار شب جمعه در باشگاه بوکس یا مشتنی در غرب کابل، نوجوان 13 ساله‌ای به نام احمد ضیا سادات هم به شهادت رسید. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
احمد ضیا نوجوان 13 ساله‌ای که به تازگی شامل باشگاه بوکس شده بود، یکی از قربانیان حمله خونین بالای جوانان ورزشکار در غرب کابل است. مادر شهید احمد ضیا می‌گوید پسرش به تازگی شامل این باشگاه شده بود و علاقه بسیاری با آموزش و ورزش داشت.
نه ورزش رفته بود. گفت مادر من ورزش میرم. گفتم برو خیر. ای خدا چی کنم دیگه. جانای مردم من نکشه. بیاید قلب مادرش ده. این درد مادرش تا حمل نمیتونه. همون بچه های مادر نکشه چی گناه داره.
بستگان شهید احمد ضیا از جمله مادرکلان وی از حکومت طالبان می‌خواهند برای تامین امنیت جان شهروندان و ویژه در مکان‌های آموزشی و ورزشی بیشتر توجه کند.
به خیر یک جای تحصیل کو درس بخوان یک چیز خوب شوی. به خیر زیاد سرزنشی میکردم. خودم هر دفعه که اینجا میآمدم سرزنشی میکردم. طلاقه به جای نگرد، به جای نشی. برای مادرت مرد شو بچم. دو ماده کلاف شده، نه دو سال سه سال شده که حیات بود. امنیت بگیرن نکنم تو کار نکنه. چرا هم تو را میکشه؟ همسون اولاد خود ببینه سونه. اگه اولاد یک مسلمان دیگان فکر کنه، می فکر کنه. اگه خودش اولاد داره بگو یک ما اولاد هم سبار زمی کار ما کدوم اولاد یک مسلمان کشتم، شاید اولاد ما هم کشته شوه. نکنه، از برای خدا نکنه. چرا تو میکنه؟ کدام بدی اگر رسانده خود رمس همسا این مردان آورده میدان استا چک شما بدی کردین دمه. اگه بدی نکه چرا که مسلمان را کنه میکشین بیچاره را؟ بس چی؟ از چی خاطر؟
دیگر خانواده های شهدای این انفجار هم نیروهای امنیتی را به بی‌توجهی در تامین امنیت شهروندان متهم کرده و از حکومت طالبان می‌خواهند در این زمینه بیشتر تلاش کنند.
دولت مکلفه، برایش ضروره که مردم را تامین کند، امنیتش را.
بار اول نیست مردم را ناگهانی جوانای ما کشته میشه. هر قسمی که میشه جدی مسئولیت پذیری کنه، حمایه کنه از مردم، نگذارن که دیگه این مردم، جوانای مردم از بین بره.
دشت برچی منطقه‌ای در غرب کابل است که بارها انفجارهای خونین و مرگباری در این منطقه رخ داده که قربانیان این حملات بیشتر هم جوانان و نوجوانان بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از پاکستان خواست در تصمیم خود درباره اخراج اجباری پناهجویان بدون مدارک تجدید نظر کند. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری بارها درباره اخراج مهاجران و پناهجویان افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما مقامات پاکستانی میگویند در اجرای تصمیمشان جدی هستند. وزیر داخله پاکستان بار دیگر هشدار داده است که پناهجویان و مهاجران غیرقانونی پس از پایان مهلت تعیین شده بازداشت و اخراج خواهند شد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر امروز از دولت پاکستان خواست که تصمیم اخراج پناهجویان بدون مدارک از جمله 1.4 میلیون شهروند افغانستانی را لغو کند و به قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشد. این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 1.4 میلیون پناهجوی افغانستانی بدون مدارک در خطر اخراج قریب الوقوع از پاکستان هستند. و گفته عفو بین الملل اخراج این پناهجویان نقض حقوق بشری آنان است و نگرانی های جدی را در مورد ایمنی، رفاه و دسترسی اخراج شده ها به خدمات اولیه ایجاد می کند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم دیروز از دولت پاکستان خواسته بود که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری اخراج اجباری شهروندان افغانستانی را متوقف کند. راوینا شمدسانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر در بیانیه گفت که این نهاد از اعلام پاکستان مبنی بر این که قصد دارد اتباع خارجی بدون مدارک را اخراج کند بسیار نگران است. او افزوده است که بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان بدون مدارک در پاکستان زندگی می‌کنند که حداقل 600 هزار نفر از آنان پس از تسلط دوباره حکومت طالبان افغانستان را ترک کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد ایران از هر گونه راه حل سیاسی برای توقف فوری نسل کشی در غزه حمایت می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به منظور شرکت در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین به نیویورک سفر کرده است، روز جمعه به وقت محلی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آخرین تحولات غرب آسیا و وضعیت باریکه غزه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفت ایران از هر گونه راه حل سیاسی که موجب توقف فوری جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه، ارسال کمک‌های مستمر انسان دوستانه و مقابله با کوچ اجباری مردم غزه است حمایت می‌کند. امیر عبداللهیان افزود جمهوری اسلامی ایران حمایت مستمر از مبارزات رهایی بخش و مقاومت مردم فلسطین با هدف تحقق کامل حقوق انسانی آنها را از اصول اساسی سیاست خارجی خود قرار داده است. وی همچنین گفت در صورت تداوم وضع کنونی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی هر گونه احتمالی مبنی بر گسترش دامنه جنگ و گشودن جبهه های جدید در منطقه علیه رژیم اسرائیل متصور است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد استقرار صلح پایدار و عادلانه در منطقه تنها با رفع کامل اشغال فلسطین، بازگشت آوارگان به سرزمین خیش، تعیین نظام آینده فلسطین بر اساس یک همه‌پرسی با حضور همه ساکنان اصلی آن از جمله یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و در نهایت قدس شریف بر مبنای طرح سیاسی ثبت شده جمهوری اسلامی ایران نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد میسر است. دبیر کل سازمان ملل متحد هم در این دیدار ضمن تاکید بر نقش منحصر و فرد ایران در منطقه خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و سازنده سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد. گوترش وضعیت انسانی در غزه را فاجعه بار خواند و بر توجه همه طرف‌ها برای توقف فوری جنگ و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه تاکید کرد. وی گفت اولویت بنیادی سازمان ملل متحد ارسال کمک‌های بشردوستانه و برقراری آتش‌بس است. دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد سیستم بشردوستانه برای هزاران غیر نظامی در غزه در معرض فروپاشی کامل است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت رسمی سازمان ملل، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه 27 اکتبر در بیانیه هشدار داد سیستم بشردوستانه در غزه با فروپاشی کامل و عواقب غیر قابل تصوری برای بیش از 2 میلیون غیر نظامی مواجه شده است. گوترش افزود با تشدید بمباران نیازها بحرانی تر و عظیم‌تر می‌شوند. علاوه بر این سوخت برای عملیات سازمان ملل وجود ندارد، در حالی که سوخت برای نیروگاه‌های شفاخانه‌ها، فابریکه‌های نمک‌زدایی آب، تولید مواد غذایی و توزیع کمک‌ها هم ضروری است. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد با توجه به وضع ناامیدکننده و غم‌انگیز در غزه، سازمان ملل قادر نخواهد بود بدون تغییر فوری و اساسی در نحوه ارسال کمک‌ها با ارائه خدمات در داخل غزه ادامه دهد. گوترش اضافه کرد بدبختی لحظه به لحظه بیشتر می شود. بدون تغییر اساسی مردم غزه با بهمن بی سابقه از رنج‌های انسانی مواجه خواهند شد. همه باید مسئولیت خود را بپذیرند. این لحظه حقیقی است و تاریخ همه ما را قضاوت خواهد کرد. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را با خداوند متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای و از نیستان آبای نای شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. حقوق بشر موضوعی است که سال هاست مردم افغانستان با آن درگیر هستند و در هر بازه از زمان به گونه حقوق آنان توسط دولت مردان حاکم بر افغانستان و یا کشورهای حاکم و اشغالگر مورد نقض جدی قرار گرفته است. جالب اینجاست که آمریکا هم با حضور بیش از 20 ساله خود در افغانستان با شعار دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم وارد این کشور شد. اما نه تنها قدمی در این راستا برای مردم افغانستان برداشتن نشد، بلکه شاهد وضع اسفناک نقض حقوق بشر و افزایش تروریسم در افغانستان بودیم و در نهایت این کشور و کشورهای حامی آن مجبور به فرار مفتزهانه از افغانستان شدند. اما قبل از خروجشان هم ظلمی آشکار در حق مردم افغانستان روا داشتند و حقوق آنان را نادیده گرفتند. این بار نقض حقوق افغانستانی ها آنجا صورت پذیرفت که مسئولین وقت دولت آمریکا به جای مردم افغانستان تصمیم گرفتند و توافقنامه دوحه را با گروه طالبان به امضا رساندند و این گروه مجدداً بر افغانستان حاکم شد و دوره جدید از نقض حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران این سرزمین حاکم گشت. اکنون بیش از 2 سال است که زنان از حق تحصیل و به دنبال آن از حق کار محروم گشتند. این در حالی است که تا کنون بارها همین مجامعه به اصطلاح مدافع حقوق بشر نگرانیشان را در این خصوص در قالب شعارها و جلسات و بیانیه ها ابراز نموده اند، اما عملا شاهد اقدامی از سوی آنان نبوده ایم. لیکن باز هم مردم افغانستان و خصوصا بانوان این سرزمین چشم براه حمایت و اقدام عملی مجامع جهانی و خصوصا سازمان ملل متحد هستند. در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان اظهار نگرانی کرده و خواستار اشتراک زنان در تمام عرصه ها شده اند. سازمان ملل متحد همچنین ادامه کمک‌ها به افغانستان را منوط بر رعایت حقوق بشر خصوصاً بانوان در افغانستان نموده است. چندی قبل هم یونامان نسبت به وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما این نگرانی‌ها فقط در قالب اعلامیه و بیانیه ابراز می‌شود و شاهد اقدام عملی خاصی از سوی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نیستیم. حفیظ الله محمدی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی برخورد دوگانه مجامع جهانی با بحث حقوق بشر را مهمترین علت ادامه جریان نقض حقوق بشر در افغانستان توسط حکومت طالبان می داند.
نقض حقوق بشر توسط حاکمیت فعلی در افغانستان و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان دلایل مختلفی دارد. برخی این عوامل داخلی و برخی خارجی. از نگاه بین المللی برخورد دوگانه توسط سازمان ملل، کشورهای قدرتمند، مؤسسه‌ها و نهادهای حافظ و حامی حقوق بشر هست. برخورد دوگانه اینها نسبت به نقض حقوق بشر این فرصت را و این اختیار را به طالبان داده که کمتر نگرانی از نقض حقوق بشر داشته باشد و کمتر اهمیت به حقوق بشر و اصول اساسی انسان ها بدهد. امروزه طالبان بر اساس گزارش شنوا کاملا آزادی انسان را در مهاجرت، آزادی انسان را در زندگی و انتخاب مسکن، آزادی نسبت به تحصیل اینها را نقض کرده است و این برخورد دوگانه باعث شده که این نقض بیشتر شود و قلمرو بیشتر را شامل گردد. و متاسفانه ما این برخورد دوگانه را در جهان می‌بینیم و کاملا این برخورد دوگانه در سطح جهان ملموس است.
این در حالی است که همواره حکومت طالبان بر این ادعا هستند که حقوق بشر بر طبق شریعت اسلامی در افغانستان رعایت می شود. اما ما شاهد افزایش نگرانی ها نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان هستیم. سوال این است که چرا سازمان ملل متحد اقدام عملی خاصی را انجام نمی دهد و به صدور بیانیه و اعلامیه اکتفا می کند؟ حفیظ الله محمدی پاسخ می دهد.
دلیلی که چرا در اعلامه ها تنها اکتفا میشه باز هم دلیل هایی داره که یک دلیل عمدیه که برمیگرده به ساختار سازمان ملل. سازمان ملل یک ساختار قدرتی و سیاسی است، یک ساختار وابسته به حقوق بشر، یک وابسته به اصول اخلاقی و اصول انسانی نیست، بیشتر نگاه قدرتی و سیاسی داره، چون ساختار سازمان ملل در اختیار کشورهای قدرتمند هست. این کشورها اگر منافعشان اقتضا کنه میتواند فشار بیشتری بر کشورهای ناقض حقوق بشر بیارد، اما در افغانستان این منافع کشورها اقتضا نمی کنه که پاسخ محکمتر اساسی نسبت به نقض حقوق بشر و حاکمیت فعلی بدهد. دلیل دیگری که میتوان هم اینی که چرا بر اعلامیه ها تکیه می کند، جهان نگاه اولویت به افغانستان ندارد و این شرایطی که وجود دارد مسائل افغانستان را به سطح جهانی بکشاند. عدم تمایل کشورها هم باعث شده که سازمان ملل تنها بر اعلامیه ها اکتفا کند و نتاها و مؤسسه های مستقل بدون حامی و حافظ بماند. برخی دلیل سیاسی وجود دارد و یک نگرش واقع گرایی نسبت به افغانستان وجود دارد هم میتواند دلیل بر از اینی که چرا بر اعلامیه ها اکتفا میکند. نگاه به افغانستان یا نبود بدیل و ترسی از ضعف حکومت طالبان هم باعث شده که سازمان ملل و کشورها بیشتر فشار بر طالبان نیاورد، چون ضعف طالبان باعث میشه که گروه های افراطی مانند داعش و دیگر گروه های تروریستی هستند در جهان و نگاهی بسیار خشین به افراطی نسبت به طالبان داره، باعث میشه که در منطقه و در افغانستان گسترش پیدا کنه و ضعف اینا بر نفع امنیت جهانی و بخصوص کشورهای که همسایه افغانستان هست نیست. و این نگرانی، ترس از ضعف طالبان هم باعث می شود که سازمانهایی که طرفدار حقوق بشر هست و حافظ اصول انسانی و حقوق بشر هست تنها بر موضعه و تذکر و اعلامیه ها اکتفا کند.
با این همه موارد و مطالبی که مطرح شد، راه حل مبارزه و جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان چه می تواند باشد؟
برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان راهکارها و راه‌حل‌های بسیاری است. گفتگو و تعامل یک از راه هاست. تعامل طالبان، جامعه جهانی و سازمان ملل با طالبان، این تعامل باعث میشه که حقوق بشر کمتر نقض بشود و تعامل یک راه سازنده است که سبب میشه قشرهایی که بیشتر ضعیف است در جامعه مثل زنان و جامعه مدنی کمتر آسیب ببینه. راهکار دوم فشار جهانی است. کشورهای قدرتمند و نهادهای بین المللی مثل دادگاه لاحه میتواند دادگاه لاحه ورود نماید، همچنان که در قضیه میانمار که صورت گرفت چند سال قبل دادگاه لاحه عهده‌دار بررسی آن شد، میتواند در برخ قضایای و جنایت های جنگی توسط طالبان صورت گرفته دادگاه لاحه ورود نماید و اظهار صلاحیت نماید. این فشار و برخی فشارهای جهانی دیگر هم باعث میشد که طالبان بیشتر نسبت به نقض حقوق بشر و نقض اصول اساسی از خود احتیاط بیشتر به خرج بدهد و بیشتر نگرانی پیامدهای نقض آنها باشد. راهکار دیگر هم در جامعه افغانستان وجود دارد که نقش علما و روحانیون هست. روحانیون می تواند نسبت به برخی نقض حقوق بشر و اصول انسانی ایجاد آگاهی نماید و نقش بسیار سازنده داشته باشد.
به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
معبود من، ای مأمن نگاه من، خودم را با خودم وا مگذار حتی یک لحظه.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور همراه شدید. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: آگاه باشید در قرآن خواندنی که تدبر در آن نباشد خیری نیست.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
بنام یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در برنامه گذشته از فواید ذکر خداوند برای شما عزیزان سخن گفتیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید با ادامه همون موضوع.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، در روایت آمده است که روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به اصحاب خود فرمودند: آیا به شما خبر دهم از بهترین کارهای شما که درجه بلندتری است برای شما و در نزد خدا بهتر شما را پاکدامن می کند و از پول، طلا و نقره برای شما بهتر می باشد و خوبتر از جهاد در راه خداست؟ اصحاب عرض کردند: یا رسول الله، آن چه کاری است؟ حضرت فرمودند: آن بسیار ذکر خدا کردن است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان، علاوه بر ذکر و یاد خدا، محافل و مجالسی که در آن زمینه ذکر خدا فراهم گردد از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است. هر مجلسی که در آن روح و دل انسان متوجه پروردگار باشد و در آن از اوصاف و صفات حق یاد گردد، نه تنها مورد توجه انسان‌های پاک و صالح قرار می‌گیرد، بلکه نظر عالم بالا را نیز به خود جلب می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هیچ گروهی مشغول ذکر خدا نشوند مگر آن که ملائکه آنان را در میان خود گرفته و رحمت خدا شامل حالشان شود و آرامش بر آنها نازل گردد و نامشان همراه کسانی که با آنها بوده اند یاد شود.
الله اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله
همچنین روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اهمیت مجالس ذکر فرمودند: هرگاه بستان‌ها و باغ‌های بهشت را یافتید، آن را گردشگاه خود قرار دهید. از ایشان سوال شد که باغ‌های بهشت کدامند؟ حضرت فرمودند: مجالس ذکر. دوستان، سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کننده یک نکته مهم تربیتی و تأثیر مهم است که مجالس شایسته در حرکت انسان به سوی کمال دارند. افراد عادی معمولاً در تنهایی رغبت و علاقه چندانی به انجام برخی شعائر و برنامه‌های دینی ندارند، اما اگر دیگران را در کنار خود ببینند، نشاط و انگیزه در آنها پدید می‌آید. بر این اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرکت در مجالس ذکر و هر مجلسی که برای بزرگداشت و احیای دین برپا می‌گردد را مانند وارد شدن به باغ‌های بهشت معرفی می‌کنند.
ان فی الجنة نهرا من لبن ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن علی و حسین و حسن
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره بقره معروف است به فسطاط القرآن، یعنی خیمه قرآن، و این نامگذاری به خاطر گستردگی و جامع بودن آن است. سوره بقره بزرگترین سوره قرآن است. این سوره دومین سوره قرآن است که در جزءهای اول، دوم و سوم جای دارد. نامگذاری این سوره به نام بقره به دلیل وجود داستان گاو بنی اسرائیل در این سوره است. هدف عمده سوره بقره را هدایت انسان و اعلام این مسئله دانستند که انسان باید به همه آنچه که خدا به وسیله پیامبرانش نازل کرده ایمان بیاورد و تفاوت میان رسولان او قائل نشود. سوره بقره را به لحاظ محتوا سوره جامعی دانستند که هم از اصول عقاید سخن گفته و هم احکام مسائل عبادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مطرح کرده است. داستان آدم و فرشتگان، داستان‌های مربوط به بنی اسرائیل، داستان حضرت ابراهیم و زنده شدن مردگان و داستان طالوت و جالوت از جمله داستان‌ها و روایات تاریخی سوره بقره است. آیت الکرسی، آیه آمن الرسول، آیه قبله و بلندترین آیه قرآن یعنی آیه 282 سوره بقره در سوره بقره قرار دارند. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، سوره بقره با فضیلت ترین سوره قرآن و آیت الکرسی با فضیلت ترین آیه آن است. همانطور که گفتیم، نام سوره بقره از داستان گاو بنی اسرائیل گرفته شده که قرآن در این داستان به بهانه های بنی اسرائیل پرداخته است. فستات القرآن، سنام القرآن، سید القرآن نام های دیگر سوره بقره هستند. سپاس از همراهیتان. الله الله الله
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه در وادی نور. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 16 سوره الرحمن با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
ایستگاه تلاوت.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 16 سوره الرحمن بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
زهرا جان صادقی از نیشابور برای ما شعری فرستادن که برای شما میخوانم. نوشتند: خداوند مرا از گل سرشتی، تو قرآنت به خط دل نوشتی، ولی ترسم من از روز جزایت، ز من پرسی که در دنیا چه کشتی. تشکر از زهرا جان صادقی از نیشابور.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
آه
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 تا 17 سوره قمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و حملناه علی ذات الواح و دسر،
و او را بر مرکبی از الواح و میخ‌هایی ساخته شده سوار کردیم.
تجری بی اعیننا جزاء لمن کان کفر،
مرکبی که زیر نظر ما حرکت می کرد، این کیفری بود برای کسانی که به او کافر شده بودند.
ولقد ترکناها آية فهل من مدکر،
ما این ماجرا را به عنوان نشانه ای در میان امتها باقی گذاردیم، آیا کسی هست که پند گیرد؟
فکیف کان عذابی و نذر،
اکنون بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر،
ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیش از نزول عذاب بر قوم نوح، خداوند او را مأمور ساختن کشتی بزرگی کرد که بتواند انواع حیوانات را نیز در آن جای دهد و از انقراض نسل آنها جلوگیری کند. این نشان دهنده آن بود که طوفان عظیمی در پیش است که بخش زیادی از زمین را در بر خواهد گرفت، وگرنه نیازی به انجام این کار نبود. با وقوع آن طوفان عظیم، کشتی نوح به فرمان الهی به حرکت درآمد و ساکنانش نجات یافتند، ولی کافران همگی غرق شدند. سرانجام پس از فروکش کردن آب، سرنشینان کشتی به سلامت از کشتی بیرون آمدند، اما بقایای آن کشتی بزرگ که پاره‌های چوب و مشتی میخ است به اراده الهی باقی مانده است تا نشانه ای از قدرت الهی باشد و منکران حق بدانند که کیفر الهی سخت است و هشدارهای پیامبران را جدی بگیرند. البته نقل این داستان در قرآن برای تذکر و یادآوری است تا انسانها پند و عبرت گیرند و دست از لجاجت با حق بردارند. در آخر این آیات به آسان بودن قرآن اشاره شده است. بی تردید لفظ قرآن به گونه ایست که تلاوت آن را آسان و در این حال زیبا ساخته است. محتوای آیات نیز شامل داستانها و مثالهایی است که پذیرش مطالب را آسان می کند. البته قرآن در عین آن که آسان است، سخنانش محکم و استوار است. همچنین با آن که آسان است، آیاتش بگونه ایست که اگر همه اهل عالم با هم متحد و همدست شوند، نمی توانند مشابه آن را بیاورند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. اگر خداوند اراده کند تخته های چوب انسان را در میان سیلاب عظیم حفظ می کند، چنان که موسی را نیز در میان امواج نیل نجات داد. 2. کسی که نعمت وجود پیامبران را کفران و ناسپاسی کند، در دنیا و آخرت